حضرت آدم خلق شده حال خلق سرشتی که سرشت کاملا خدایی هیچ خلقه شده نشست، اما اختیار داره، انسان خلق شده اختیار داره و ابلیس هم هست و گولش هم میزنه از درخت ممنوع هم، بعدم توبه میکنه، بعد روی زمین حبوط میکنه. شما میگید که وقتی توبه میکنید پاک میشه گناهتون، اما یه اثری داره. بعد میاد در زمین صاحب اولاد میشه، اولادها هم بر اساس فطرتی که پاکه پاک هست، اما اختیار هم دارن. وقتی با اختیارشون اون فطرت اولیه رو به هم میزنن و درش ظلمت ایجاد میکنن، این رو به وراثت منتقل میکنن. اذا قابیل صاحب اولادی که میشه، اولادی که وارث عصیان قابیل هم هستن. اجازه بعد اونها هم در روند رشد خودشون وقتی بالغ میشن دوباره اختیار دارن، میتونه برگرد. بسم الله، مثل اکرمت ابن ابی جهل، هیچ نطفه پستر از نطفه ابو جهل نیست، بدتر از نطفه ابو بکر نیست، اما اختیار دارن برای برگشت. در ابتدای زندگی هم بین این دوتا تربیت پدر و مادر هم هست. پس هم ابتدا یک وراثتی است، در میانه یک تربیتی است، در بلوغ به بعد هم اختیار است. ترکیب اینهاست. به همین دلیل هست میگه الشقیو شقیو فی بطن امه، شقی در شکم مادرش که هست شقی متولد میشه، و سعید و سعیدون فی بطن امه. بعد میگه تینت مؤمنین رو از اضافه گل مار خلق کردن، تینت کفار رو از گل بدبو. این در اصل خلقتش، اما بدون اختیار نیستن. بعد میگه میتونن عوض بشن. این روایت خیلی روایت عجیبیه، من متنش تو ذهنم نیست اما مضمونش عرض کنم. یه جدید متنشه حتما به من برسونید. یه جدید هم فراموش کردم یاد داشته کنم، روایت سنی و سندی هم بود. میگم اینا مضمونش شده. میفرماید که وقتی با اختیار برگرده توبه کنه، نظامش رو عوض بکنه، تینتش رو عوض تا نزدیک به تینت انبیا هم ما میتونیم کشش بکنیم. به اختیار انقدر قدرت جبلان دادن.
مثلا
در عالم
زر ما بودیم در عالم زر ما تایید کنیم،
بله،
عالم زر تا شکل مادری که مخاطب در این اوقت باشه، چه
فرصتی
مثلا
بوده
که مثلا گناهی
میتونست انجام بده؟ نه ببینید، تو اونجا همه قالو بلا گفتن، نه شدت و ضعفشون در اون قالو بلا تناسبات انتقالشون به این عالم است. چرا در این خانواده باشه؟ چرا در اون خانواده باشه؟
اونجا
اختیار رو چون بوده در عالم بوده، یه فعالیتی بوده، اما این دلیل نمیشه که ما اینو به جبر نسبت بدیم. چرا؟ چون در اینجا زمینه امتحان دوباره فراهمه. نه من گفتم یه حدودی به یک معنای یه جورایی آدم اون جورا توضیح میدن دیگه. که چی؟
که انسان حالا به خاطر اون حقی که از آدم ها هم کردن پس قابیل مثلا نتیجه شده؟
نه نشد، نشد، نه ببینید قابیل رو شما به اختیارش نسبت میدید، قابیل شما به اختیارش نسبت میدید، من دارم آغاز تغییر رو میگم. وگرنه وجود مقدس حضرت آدم وقتی در زمین هم هست پیامبر خداست، انتخاب شده خداست، دارای 25 اسم اعظمه. شما نداری تو انبیا کمه، حالا شاید شأن و رتبه اسامی اعظم هم متفاوت باشه، ولی اعظم خدمت شما بعد از وجود مقدس نبی اکرم و ائمه ها که میگن 72 اسم اعظم دارن، وجود مقدس حضرت آدم هست. حالا تو زمین 15 یا 25 ما خیلی به باراتون هم نیستم اسم اعظم داره. حضرت ابراهیم که شما بعد از معصومین بالاترین مقام رو برای حضرت ابراهیم قائل هستید بین انبیا، ایشون اسم اعظمی که دارن متفاوته با پیامبر. خب حالا حضرت آدم با این خصوصیات ما میگیم فطرت اولیه پاکی رو به بچه ها منتقل کرده، اما اختیار هم بعدن میتواند این رو بالا پایینش کنه، به همش بزنه و وقتی به همش زد میتونه به ارث خودش منتقل کنه.
الان سوال این بود که آقای رجایی این ادعار کردن که انسان وقتی متولد میشه حالا یه بخش از حالاوتیون گناهکاری رو با خودش بیاد میده.
خب عرض کردم دیگه، شما از ابتدای امر میتونه شقی به دنیا بیاد، شرارت هم ازش میباره، تربیتی هم که ممکنه پدر و مادرش بکنن در حالت شقاوت باشه، ممکنه از صحیح به دنیا بیاد. دو جور دارید دیگه، دو تا نظام دارید. بله شما فرق بله فرق شما اینه که ایشون مطلقاً معصیت کار درستن. نه ما قبول نداریم خود شرط نیست. این که من عرض کردم که یه حدودی به این معناست که یک تصوری در ذهن ما هست، تو حوزه ها هم به ما گفتن که هر کسی در دنیا وارد می شود فطرت پاکی داره. خب بعد تو تربیت تو اختیار خرابش میکنه. من اینجا هم میخواستم نسبیت در فطرت‌ها رو مطرح کرده باشم، یه تفاوت در اصل فطرت هم وجود داره و اختیار هم وجود داره، میتواند برگرد. بله بله، اون چیزی که مورد مؤاخذه قرار میگیرد اختیار هست. حالا یه اشکال، حالا یه اشکال
شدت و ضعف یه توضیح هم میدهد
میگه گفتیم آقا رد شید مثلا از این آتش یا بگید که کی خدای شماست، یه دیگه با سرعت نور رد شد.
این به چی برمیدارید؟ با
سرعت نور رد شد؟ علتش چیه؟ فاعله. اصل این که ظرفیت ها متفاوت هستن ضرورت خلقته. شما الان همه یکسان باشید، سه حرکتی واقع میشه؟ یک ثانیه محض تو رنگ، تو قد، تو اخلاق، تو شکل، اختلاف ظرفیت، اختلاف پتانسیل لازمه حرکت هست. خب سوال این که این کسی که با ظرفیت شقاوت خلق شده نمیتونه بگه من توی وضعیت خلق شدم، اختیارم هر چی میخواستم بکنم، شرایط برای اختیار من زیغ بود، سخت بود، سخت‌تر از این کسی که اهل سعادت بود من باید حرکت می‌کردم. یعنی امتحانش متناسب با جایگاهی است که دارد، لذا شاید بشه این نسبت رو داد که برای شخصی با قساوت مثلا پدیدی خلیفه اول و خلیفه دوم ای که موافقت با امیرالمؤمنین بکنن لازم نبوده. اگر همینقدر که مثلا جسارت به حضرت سپیده تاهره نمی کردن ابزار دستگیری برشون فراهم کرد، اگر همینقدر اون نور رو و اون عظمتش مورد حجم قرار نمی دادن ابزار دستگیری برشون فراهم کرد مثل خوب. در روایات هم داری که با همه این توصیفاتی که اینا انجام دادن باز امیرالمؤمنین موقع مرگش میاد بالای سرش میگه من از حقوقم میگذرم بیا برگرد و این فاعلیتش استمرار برنمیگرد. لذا خلود حقه، خلود در جهنم به دلیل استمرار فاعلیت باشه. حتی در روایات هست که عذاب از اهل جهنم برداشته میشه، بعد سوال میکنن چه خبر شده، میگن وجود مقدس امیرالمؤمنین تشریف آوردن آتش سرد شد. اونا بغضشون نسبت به امیرالمؤمنین گونه دیگر نکن. این استمرار فاعلیت هست، استمرار اختیار که هم در دنیا هم در برزخ هم در قیامت به گونه مستمرش میکنن که خدا خلود رو حق مخلد در آتش روشن رو حق. لذا اگر کسی در جامعه امریکا متولد شده باشه همینقدر نسبت به مظالم دوروبر خودش حساس تظاهرات ضد جنگ شرکت، چه در خانواده خودش، چه در محله خودش، در محل کار خودش، نوعی سرنخ رو به سمت اسلام در نهایت ده تا نسل، صد تا نسل بعد خودش. ولی اگر اختیار استمرار بدهد ظلمش را، کما که شما اگر مؤمن هم باشید قدرت این رو دارید که به ظلم دامن بزنید، آزاده معصوم باشید از دارو برگردن این مشهول عذاب بشه. خب این رو حالا من بحث مبسوطش رو قبلا عرض کردن خواستم بگم پیاده بشید، دیدم یه جایی مبسوطش رو گفتم پیادم شد، او رو خواستی تو کانالتون بیده بحث فطرت شد، یعنی نسبیت در فطرت رو که جهت دار است. دو نوع فطرت داریم، دو تا نظام ایجاد میکنن. لوح محفوظ که میگید اندالله هست، اگه تو ظرف مخلوق معناش بکنی، اگه بخواد پیش خدا معناش بکنید یه بحثه، خود نظر مخلوق معناش کنید یه بحثه، وقتی میگید نزد خدای متعال درک ازش نمیشه چی هست، اونجا باید همش تسبیح کنید. نمیدونم چیست. تو ظرف مخلوق که میاد اراده، اختیار، حرکت، حد، اندازه، قدر، اینا تنوع پیدا میکنه. و لذا زیبا شناسی تو هم عوض میشه. یه دنیا رو مشترکن با کف یک نوع زیبا نمیبینی. او چیزی را زیبا میبیند و شما چیز دیگری را زیبا. هنرتون هم متفاوت میشه. لذاست برای وجود مقدس امیرالمؤمنین که همه خلقت در شعاع زیبایی او خلق شده، بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به خدا متعال میگه دنیا در نظر من زشت، به هیچ چیز من زیبا نداره، چون همه ارتباطش با خلقت ازش گرفته، همه خلقت در ارتباط با حضرت زهرا. گل هست، گلبرگ داره، جلوگری میکنه، اما در نزد او اصلا حس زیبایی نداره. جسمش هم موضوعیت داره، جسمش هم موضوعیت داره، یعنی در دنیا رنگ داره، کیفیت داره. نماز میخونه رنگ میده دیوارهای شهر مدینه، نه رنگ داره واقعا. میگم وقتی نماز میخونده صبح یه رنگ میشده دیوارهای شهر، ظهر یه رنگ میشده، عصر یه رنگ میشده، مغرب یه رنگ، عشا یه رنگ، نور ایشون تو کل شهر منعکس میشده. میپرسیدن چیه؟ گفتن زهرا اینا به نماز ایستادن. اونا اینو دیدن، اینجوری برخورد کردن. یعنی همه یه هویتی که یک شهر نه، یک آسمان نه، همه خلقت میتونه به وجود ایشون وابسته باشه، اینها اینجوری بهش رفتار. شما در مورد حضرت یوسف دارید که میگه خیلی زیبا بوده و زیبایی حضرت یوسف یک شهر رو به هم ریخته، همه اظهار شیفتگی رو کردن. و باز تو روایات دارید که وجود مقدس معصومین بسیار زیباتر از حضرت یوسف بودن. اما چقدر غلظت باید وجود داشته باشه نسبت به وجود اینا مسئله رو نداشه؟ چقدر در کفر و نفاقشون باید غلیظ باشن که بتونن به زیبایی اینها پرده بندازن؟ یه امامزاده ما در قوم داریم، امامزاده موسی مبرقه، ایشون پسر امام جواد علیه السلام هست. مبرقه یعنی رو بنده انداز. وقتی ایشون از شهر کوچه و گذر می‌خواست رد بشه، عبور مرور مختل میکنه زیباییش، یه مجبور بوده به بنده بندازه. خب این 9 نسل هم فاصله گرفته، جدشون چی بوده؟ یا مثلا حضرت هاشم که جد دوم پیامبر اکرم میشه، اوشون هم همینطور که وقتی خبر ازدواج خواستگاری میکردن از ایشون، دخترهای مختلف از مجموعه های بزرگ بلاد مختلف، وقتی خبر ازدواج ایشون میشین، اول 70 نفر میمیرن. دقیق میکنن این مسئله بوده بین اینها، بعد این دورانی مسئله برای حضرت زهرا نیست. چه غلظتی اینها داشتن، باید تو نسبت با این وضعیت قبل و وضعیت بعد و اینها ببینید. تو عاشورا همینطور، نه همبازی با ملائکه بودن، همه حالاتشون با ملائکه محشور بودن. جنس ملائکه هم جنس لطیفه، لطافت ملائکه رو شما میبینید از شاه نور این هاست، لذا لطافت اینها اعظم از لطافت ملائکه است. یه وقت هست به من یا به ناموس من یه جسارتی میشه، یا به کسی که هم بازی ملائکه است مطلب اتفاق. مگه میشه آدم زیبای باطنیش تأثیر در زیبای ظاهرش نداشته باشه؟ بعد قطعا نمیتونه، ولی اون جلوی در جسم نمیتونه بکنه. شما طهارت خون برای اینها قائل نیستید، اجزای بدن اینها طاهر نبوده. اگر ارتباط پیدا میکرده لب ایشون با یک کاسه ای شفا برای طرف نبوده، به جسم مگه نیست؟ همین جسم دیگه، حداقل این ارتباط هم همه دنیا رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. بعد یک وجوده، دوئیت و سئیت اینا نمیتونید درش معنا بکنید. خب از این اوج شقاوت که شما نگاه میکنید، بعد امیرالمومنین میگه من حاضرم از زهرا راضی کنم یا برگردم، حق خودم هیچی، حق از زهرا رو هم من راضی میکنم. شقاوت تو این سر هست. ولد از زنا وقتی متولد میشه بعد میتونه ازدواج بکنه، میتونه عوض کنه دیگه. حالا همین سوال رو تو اصل خلقتش میتونه بپرسه، کسی به دنیا آمده و زنازاده به دنیا آمده میتونه بگه خدای من چرا زنازاده به دنیا آمدم؟ همون مطلبی که شما دارید میگی تو اصل خلقتش هم هست دیگه. در اصل خلقت تو مجبور، کسی میتونست انتخاب بکنه توی خانواده باشه یا توی خانواده؟ تو اصل خلقت همه مجبوری. جبر رو ما به معنای اطلاقش خط میخون بزنیم، اختیار رو هم به معنای اطلاقش میخون خط بزنیم. نه اختیار مطلق است نه جبر مطلق است. در اصل به دنیا آمدنتون مجبوری، کجا به دنیا بیایی مجبوری، اما در حرکتتون مختاری.
آقا این تماس
کنید. خب مثلا
همه وقتی
نمیشه
که
در عرض میکنم چرا؟ برای چی عدالتی بشه؟ اختیار داد یا ندا؟ تکلیفم به که به اختیار داره متناسب با ظرفیتش داده یا متناسب با ظرفیت معصوم داده؟ متناسب با ظرفیت خودش داده دیگه. عدالت کجا زیر سوال میره؟ متناسب با وضعیتی که میخواد رقم بزند، خداوند متعال میگه من اینگونه تغییر میدم، اینجوری میتونم رشد بدهم که به درجه انبیا هم برسیم. ببینید تو چه ظرفیتی رفتار بکنم، تو همون وضعیت خودش. ببینید مسلمان شدن شخصی مثل آنیلی خیلی مسئله سختیه برش، اما وقتی یک کاری رو انجام میده شما نگاه میکنید همه ملت ایران متأثر ازش، یعنی قدرت اجتماعیش هم بالا میره. حالا به اندازه قدرت اجتماعی بهش جایگاه بدن یا ندن؟
من مثلا
این تأثیرش به خداوند متعال دو تا اتفاق هم براش میفته. میگه ماهی سیئات هست بالحسنات، یه قسمته، یه قسمت میگه مبدل سیئات بالحسنات، تبدیل میکنه، تبدیل میکنه، نه اینکه کنار میگذاره. میگه این حجم از معصیت بود قد هم معصیت حسنش میکنه. یا علی، ما که الان مشغول به معصیت هستیم، الان وضعیت خودمون داریم میبینیم دیگه، ما که الان غرق تو معصیت هستیم. یا علی من شرط استاد
بچه جواب آنم
من در قصد خیلقات میکنم من از این مسئله حقوقه رو واقعا تخصص ندارم و نمیدونم. باشه باشه، با این شبهات که وارد میکنه تو اصل ارث زن و مرد نمیکنه. میدونم داریم مشکل وای نداریم، شما در اختلاف در حقوق منطق دارید، عقلانیت دارید، بایدم داشته باشی. در فلسفه این که چرا به زنازاده ندهیم به غیر از اون بدهیم، حتی علت داریم، بی علت نیست، نه بی علت نیست، اما به معنای ندادن اون به معنای ظلم باشه این هم نیست. اگر ندادیم به معنای ظلمه، حالا به زن ندادیم قطعا همینطوره، قطعا همینطوره، همه وصیت شما رو جوری ظالمانه توصیف میکنن، همه احکام شما ظالمانه است از نگاه اونها، یک حکم عادلانه شما ندارید در همه چی، نه فقط حقوق زن، تو عباداتتون نداری، تو معاملاتتون نداری، توی عرضم به خدمت شما ارتباط زنان نداری، تو هیچ چی نداری، از نظر اونا همه هویت شما باید از بین بره. بحث حقوق هستیم خدمتتون، بحث این که اولا نسبیت بین زن و مرد چیست، نسبیت بین زنا و حلالزادگی چیست، اینا رو باید بحثش قصاص، بله بله بله، مفصلی بحث قصاص که میتونم مطرح کنم، که من تو قدیم حالا میگن ایشان یعنی چند تا از استادای دانشگاه فردوسی بحث حقوق مطالبه جلسه داشتن، حالا اگر جلسهش برقرار شد خبر میکنیم که کسایی که علاقه مند بحث حقوق هستن اونجا حضور پیدا بکنن، که توی قسمت هم ما از فلسفه حقوق اول شروع میکنیم. ما مثلا حقوق برای چیست؟ آره تو اونجا اگر بتونید جهتداری رو معنا بکنید بعد میتونید بگید که اسلام چیزی میگوید که کفر چیزی دیگه میگوید. جهتداری تو فلسفه حقوق که قطعا فلسفه حقوق هم به فلسفه جامعتون مرتبط میشه، جامعه برای چی پایه باید ایجاد بشه که حقوقتون برای پایه شکل بگیره.
استاد
رفشتی
ساعت پیش بکنم مجموعه محبی فاهم یه
نه وقت شخصی باید باید شده علی سنی آبش حدید و حسنان
شد، آیا
این سنی اینکه آسایی که به باید اسکان براش جا شده نباید که ما برطرف بشه چون فرد حدید و احسن شده مثلا حدید ساده بشه؟ من فردی میخوایم نگاه کنیم اینجوری براشون فرد نه دیگه، شما حکومت حقوق رو اجتماعی میبینی، الان بخواد دستش قطع کنه، دستش قطع میکنه توبه میکنه، ولی بخواد دستش برگردون یا یک کسی قطع انجام داده میگید قصاص کن، قبل از قصاص توبه میکنه. خب بعد این مسئله برگرده باید بگید چه احکام اجتماعی حاکم بر حقوق هست، بر اساس اون بگید آقا برگرده یا برنگرده. یه جایی شما توبه رو میگید رافع اون تعذیر حقوقی هست، مثلا عرض میکنم تو خفا زنا انجام دادن، شما حکم زنا دارید که مشخص شلاقش، بعد رجمش هم بعدا مشخصه. بعد میاد پیش پیغمبر میگه من طاهر کنم، من این زنا انجام بدم. میگه برو خدا ایشانو میپذیر، توبه بکن. میزدش دوباره چهار بار میاد خدمت پیغمبر، بعد در داره حل میشه. میگه چهار شاهد میخواد، چهار بار خودش اقرار کنه. پس دین، دین سهل هست، اما موضوعات اجتماعیش حاکم بر موضوعات فردیش. یعنی نظم اجتماعی علت وضع حقوق است. نه اصلا بحث اولی سانه نیست، هم اولیش هم همین گونه است. اولیش هم علت جعل حکم یک تناسبات اجتماعی است. اگر تناسبات اجتماعی نبود اصلا حقوق به معنای تعذیر اصلا معنا نداشت. اگر هر کسی زندگی فردی خودشو داشت، چون وارد اجتماع میشود حقوق معنا پیدا میکنن. آمدن و السلام علیکم و رحمت الله.